بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد ما در بحث و اصول باز با توجه بگیم فاصله حدود ۴۵ روزه اتفاق افتاده از قبل از تعطیلات ماه مبارک رمضان، مثل بحث فقهمون که یه مروری از جلسه قبل داشتیم، عنایت بفرمایید یک مروری در بحث اصولم از جلسه قبل که مربوط به تعطیلات قبل از ماه رمضان میشه، یه مرور کوتاهی بکنیم که رفقا مشرف به فضای بحث بشن و بعد انشاءالله ادامه بحث رو مثل بحث فقهمون تقدیم میشن. در بحث اصول اگر خاطرتون باشه، در اون جلسه آخری که قبل از تعطیلات رمضان بود، ما به ادله و روایات رسیدیم که حجیت استصحاب رو به نحو عموم به نحو خصوص ثابت میکنم، چون فضای کلی بحث ما در رابطه با اثبات حجیت مطلق استصحاب است. این فضای کلی بحثی برای اثبات این معنا و این مدعا دو دست روایات داریم. دست روایات اول که حجیت استصحاب رو به صورت مطلق یعنی چی؟ یعنی میگه استصحاب حجیت در کل ابواب فقه از ابتدای طهارت گرفته تا آخر فقه، کتاب حدود و دیات. اون دسته اول روایات استصحاب که میگه استصحاب حجته، مطلق استصحاب رو اونم در مطلق ابواب فقه حجت میکنه و اثبات حجتش رو انجام میکنه. این دسته اول بود که الحمدلله دسته اول همون قبل از تعطیلات به پایان رسید. بعد از این دسته اول افتادیم به بحث دسته دوم این روایات، که در این دسته دوم روایات باب حجت استصحاب استصحاب رو ثابت میکنه، ولی به صورت خصوصی، به صورت موردی. مثلا استصحاب رو فقط در باب طهارت نجاست ثابت میکنه، استصحاب رو فقط در خصوص حلیت و حرمت ثابت میکنه، یعنی استصحاب رو بیشتر از این ثابت نمیکنه. خب همینجا ممکنه یک سوالی یا اشکالی به ذهن رفقا خطور بکنه که آقا ما استصحابی که میخوایم استصحاب رو مطلق نیاز داریم. فقیه برای اثبات و حجت استصحاب یه استصحابی به دردش میکنه که همه جای فقه به درد این فقیه بخوره. اگه یه استصحاب خصوصی باشه، موردی باشه، فقط برای باب طهارت و نجاست باشه، چه ارزشی داره؟ چه فایده‌ای داره؟ چرا خودتو داری معطل میکنی؟ بعد ممکن این سوال به ذهن خطور بکنه، ولی جواب دادیم. همین جلسه آخر عرض کردیم که ظاهر این روایات طایفه دوم استصحاب رو به صورت خصوصی و موردی ثابت میکنه، ولی اگر این چشم فقاهت رو باز بشه و خوب شسته بشه، آدم با تنبیه منات به همون روایات طایفه اول برمیگرده. یعنی مثل روایاتی که مطلق استصحاب رو در همه ابواب ثابت میکرد، این هم نتیجهش همون میشه، مناطن و ملاکت ما به همونجا برمیگرده. پس به ظاهر این روایات نگاه نکنید که پوست ازارش استصحاب خصوصی و موردیه، باطنش هیچ فرقی با روایات طایفه‌گر نداره. این اولین تذکری بود که جلسه قبل حضرتتون عرض کردیم. تذکر دومی بود که خود این طایفه دوم سه نوع روایت و سه مدل روایت برایش نقل شده. نوشتید تو تغییرات بابت مرحوم فرمودید، میخوام یه مرور اجمالی بود عنایت بفرمایید عبارت ها رو ببینید. نمونه اول این بود که حضرت فرمود امام صادق علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر. امام صادق علیه السلام فرمود هر چیزی برای تو محکوم به طهارت و پاکیست تا زمانی که علم به قضاوت و نجاستش با علم به قضاوت عبادتش دست بردیری، بگی این پاک نیست و نجسه. نه اگر علم به قضاوت نیامده باشه، علم و علم خدا رحمت بکنه بر ما مشتهدی تهرانه رو، چقدر خوش بیان، چقدر شیرین بیان، چقدر با نفس، چقدر معنوی، خدا رحمت شد، خدا رحمت شد. واقعا مثل همین استاد بزرگوار ما مرحوم موسوی تهرانی، انصافا آدم های با نفس، خوش بیان، شیرین، آدم کیف میکرد پای نفسی نفرات نمیشنست. ایشون مرحوم مشتهدی تهرانی یه وقتی توی بحث طهارت و نجاست که برای وسواسی ها بس تذکر بده که خیلی خودتون اینقدر داغون نکنید، درگیر نکنید، واقعا اینقدر خودتون اذیت نکنید، گفت آقا شما با لباسی که میخواید نماز بخونید اگر یقین به نجاستش ندارید باید اون لباس رو حکم به طهارت کنید. خب تا اونجا که مضمون دارید، بعد ولی که این یقین به نجاست رو چون برای ذهن‌های مردم معمولی، این مؤمنین معمولی کوچه بازاری خوب ملموس می‌کنه، بگو شما جهت عکس قضیه رو تصور کن. فرض کن در شرع مقدس شارع دستور داده این لباسی که می‌کنی حتما باعث نجس میشه. خب اگر فرزند شارع اینطوری دستور میداد این لباسی که شما الان می‌بینید واقعا نجس هست یا نه، با اون فرضی که تصور کنید میتونستید با این لباس نماز بخونید؟ تو عرف الاشیاء به ازدادا خیلی نکته لطیفی بود، نمیدونم اون لطافتش رو گرفتی یا نه، خیلی قشنگ واقعا از راه تمثیل حرفش جا میده. اگه فرض در شهر مقدس مقدس لباس میکنی حتما باید نجس باشه. حالا از این مفهوم لباس که میکنی همه که یقین نداشته باشی نجسه کافیه، یعنی همه که طهارت اجمالی باشه که باید اون موقعی که شما شک داری رو اونطور برای خودت حساب کتاب کن. وقتی یقین نداری این نجسه همونطوری در اون فرض نمیتونستی باش نماز کنی الان قطعا مجاز به نماز خوندن نشستی. حالا یه حال کار نداریم، این یه نسخه یادگاری از طرف این مرحوم برای آدم های وسواسی که بالاخره متاسفانه آدم مبتلا میشه و بعضا گرفتاره های هم تو حاشیه برای داشته باشه. این روایت اوله که خب حالا بعضی از آقایان خواستن ازش استفاده استصحاب کنن، چجور؟ میگن لباسی که شما یقین داشتید طاهره، بگو طاهره تو کی؟ تا زمانی که علم به تزانت و نجاست پیدا کنید. حالا اگر علم حاصل نشده یه خونی ترشح کرده اصابه کرده ولی نفهمیده این لباس رو اصابه کرده، نه اینجا جایی چیه؟ ابقاء به طهارت که میشه همون حکم استصحاب. ببینید این طرز استفاده از این لباس برای استصحاب میشه. این یه نمونه دوم باز این لباس، این سه تا رو که داریم هر سه از امام صادق علیه السلام که حضرت در اون روایت دوم فرمودند الماء قلبه طاهر حتی تعلم انه نجس. داره فضل روایت هم مثل روایت تبریه خیلی توضیح نیاز داره. روایت سوم کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. این قید به عینه در بعض از نسخه‌ها بوده، در بعض از نسخه‌ها نیومده، حالا اینش مهم نیست. مهم اینه که بالاخره این سه تا روایت هر سه در فضای استدلال استصحاب هست. ولی عزیزان من قبلا هم که عرض کرده بودم خدمتتون در این سه روایت بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اختلاف سر چیه؟ مرحوم آخوند هر سه روایت رو استصحابی معنی می‌کنه، هم روایت اولی کلش انطابه، هم روایت دومی الماء کل طاهر، و هم روایت سومی کلش انک حلال. هر سه روایت از نظر مرحوم آخون استصحابی هست، ولی به نظر مرحوم شیخ فقط روایت دومی استصحابیه. دوم کدوم میشه؟ الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس. از نظر شیخ فقط این روایت استصحاب خصوصی و مورد رسالت میکنه. خب اگر این روایت و شیخ هم قبول داشته باشه و آخوند هم که قبول داره، چیزی که مورد قبوله قهرن دیگه محل نزاع واقع نمیشه. از قدیم گفتن سری که درد نمی کنه دستگاه نمی بندن. چیزی که همه قبول دارن و موضع اختلاف نیست، محل نزاع هم واقع نمیشه. پس این روایت دوم رو همه الان ببوسید و کنار بذارید، خوش کار نداره، چون همه قبول داره این روایت به درد استصحاب میخوره، استصحاب رو مورد. خب پس محل نزاع و دعوای ما کجا میشه؟ روایت اولی و سومی. اگر عنایت داشته باشید فضای روایت اولی و سومی یه شباهتی به هم داره که این شباهت این دو روایت در روایت وسطی یافت نمیشه. اون فضای شباهت هم تعبیر شیعه، کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر. هر دعوایی هم که هست در همین کلمه شیء، که مقصود از این شیء در اینجا چیه؟ آیا ذات اشیاء مراده یا شیء به عنوان شیء مشکوک مراده؟ شیخ اینو میگه. حالا شده در ادامه بحث میکنم به بحث جدید بپردازیم، این هم خدمت رو تقدیم میکنیم. مرحوم شیخ حضرت فرمود این شیء تو این دو تا روایت است مقصود شیء مشکوک. مرحوم آخوند فرمود نه، این داره از ذات اشیاء به ذات الاولی بحث میکنه. من خیلی نتیجه فرق میکنم که شیء رو شیء مشکوک بگیریم یا شیء رو به ذات اولیه اشیاء تفسیر کنیم. این یک خلاصه از فضای بحث قبل از تعطیلات. امیدوارم انشاءالله رفقا با این مقدار خلاصه مشرف به فضای بحث شده باشن که انشاءالله بتونیم ادامه بحث رو تقدیم کنیم. خب اجازه بدید به ادامه بحث بپردازیم. در ادامه بحث اگر خاطرتون باشه، برای اینکه در محل نزاع متمرکز بشیم، که محل نزاع روایت اولی و سومی قرار شد، با روایت دومی کار نداشته باشیم، روایت وسطی رو بذارید، فقط روایت اولی و سومی، این دو تا معنا میذارم. مرحوم آخوند بفرمایید قبل از اینکه دعوای من و شیخ رو بفهمید که توش چه خبره، چند نکته مقدماتی رو تبیین بکنید که این نکات مقدماتی زوایای کور مسئله رو روشن بکنه، تنویری در ذهن آقایون اتفاق بیفته، ذهن روشن بشه، تا بعدش هم به اصل نزاع و دعوا بپردازید. بعدش ما خودتون قضاوت بکنید، حتی با من آخوند یا با شیخ. واقعا این روایت اول و سوم میتونه اساس رو ثابت بکنه یا نمیتونه؟ پس تا به نتیجه اصلی بحث برسیم یه قدری فاصله بدیم، بریم سراغ مطالب مقدماتیش. رفقا دست به قلم هم بشن، یه سری از مطالب یادداشت بکنید تا انشاءالله گام به گام انشاءالله به توضیحات شم توفیق باشه بپردازیم. یادداشت بفرمایید. مقدمه آقای عوضی، آخرین عبارت که نوشتیم تقریبا چند نکته مقدماتی ترجمه، درسته؟ بله همینطور. مقدمه یک، قانون، یک قاعده داریم، قانون داریم. چی اون قانون؟ یه فلش روش بذار، قانون. هرگاه موضوعی قطعی و واقعی بود، حکمی هم که بر آن مترتب می شود، حکم واقعی داخل پرانتز، یعنی دلیل اجتهادی، پرانتز بسته، خواهد بود. مرور میکنم عبارت رو یه بار دیگه برمیگردونم. قانون هرگاه موضوعی قطعی و واقعی بود، حکمی هم که بر آن مترتب می شود، حکم واقعی یعنی دلیل اجتهادی خواهد بود. ادامه. ولی اگر موضوعی مشکوک بود، حکمی که بر آن مترتب می شود، حکم ظاهری داخل پرانتز، یعنی دلیل فقاهتی، پرانتز بسته، قبلی دلیل اجتهادی بود، این دومی دلیل فقاهتی می باشد. یه سرکت اینک در کلمه شیء که در روایت اول و سوم آمده است، بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اختلاف است و مرحوم شیخ شیء را به معنای شیء مشکوک می داند، فلذا وقتی که موضوع مشکوک شد، برو تو پرانتز، طبق قانون مذکور، این قانونی که من الان خدمتتون عرض می‌کنم، طبق قانون مذکور پرانتز بسته، حکمی هم که بر آن مترتب می‌شود، یک حکم ظاهری خواهد بود. بنابراین مسلک مرحوم شیخ قاعده طهارت را ثابت می کند که یه فلش روش بکش که هر شیئی که مشکوک بود باید حکم به طهارتش کرد. یه سرخط اشان اون خدمتون توضیح میدیم، این جلسه که نمیشه جلسه فرض میشه، در این فرض جا فعلا نظرم از طهارت شده بود، فرقی نداره اگه ما به علیت منطبق بکنی اونجا کلمه علیت بود، چون فضای روایت اول و سوم دقیقا یکی. به سر در این فرض غایت و مغیا یک کاسه می شوند. چون غایت قید شیء واقع شده است و قید و مقید با هم یکی هستند. فلذا غایت و مقیا نیز یکی خواهند بود. بنابراین در این فرض مجموع غایت و مقیا با هم فقط قاعده طهارت را ثابت می‌کنند و قهرن ربطی به استصحاب ندارد، چون ارکان استصحاب داخل پرانتز ارکان استصحاب چی بود؟ یقین ثابت و شکل برداشت. چون ارکان استصحاب تو پرانتز یقین ثابت و شکل داره، پرانتز بسته، فراهم نیست. خب این دیدگاه مرحوم شیخ سر خط یک کلمه فقط بنویس و بعدش باشه برای فرمایش سر خط لاکن مرحوم آخوند میفرماید خیلی این حرف ها باطل است. مرحوم آخوند به شدت با مذهب مرحوم شیخ مخالف مثلا فرمایشاتشون قبول نداره. حالا حرفای مرحوم آخوند چیه؟ چه تفاوتی با فرمایشات مرحوم شیخ داره؟ واقعا حق با کدومه؟ داره دیگه سلسله مباحثی است که انشاءالله به عنایت امام جان تو جلسه بعد خدمتتون تقدیم خواهد شد. انشاءالله یه سلام.